بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین انه خیر ناصر و معین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت فنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. مردم عزیز ایران سلام، شبتون بخیر باشه و امیدوارم که در شبهای ماه محرم عزاداری هاتون مورد قبول درگاه حق واقع شده باشه. همونطور که مستحضرید، ما در شبهای ماه محرم به موضوع بسیار مهم جنگ و جهاد در قرآن میپردازیم و ابعاد مختلف موضوع جنگ و جهاد رو با استناد به آیات قرآن و سیره پیغمبر اکرم و سیره اهل بیت علیهم السلام، عبارات امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه مورد بررسی و واکاوی قرار میدیم و مثل هر شب در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین قاسمیان هستیم. سلام عرض میکنم آقای قاسمیان، خیلی خوش آمدید. تقاضا میکنم یک گفتگوی اولیه داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب بینندگان عزیزمون. السلام علیک یا ابا عبدالله. انشالله عزاداری قبول باشه. موضوع مهمیه، طبیعتا موضوع طولانی هم هست. بله. انشالله با حوصله بتونیم بحثا رو مطرح
انشالله عرض کنم که یکی از موضوعات مهم که در ذیل مسئله جنگ و جهاد در واقع طبعا قابل طرح هست و خب امروز هم ما خیلی باهاش مواجه هستیم، مسئله خونخواهی آجا.
بله.
و به نظرم این مسئله یه مسئله مثلا انتقام شخصی صرف نیست، یه مسئله اساسا ابعاد الهیاتی جدی داره.
بله.
که باید راجبش حرف زده بشه. به نظرم راجب این موضوع هم، چون هم مرتبط با در واقع مسئله عاشورا و کربلا و امام حسین علیه السلامه و هم مسئله مربوط به امام شهید ماست که باید بهش پرداخته بشه.
مجدد بسم الله الرحمن الرحیم. خب سوال مهمیه، ما اینو لولا میکنیم حتی به بحث جنگ احد و حضرت حمزه سید الشهدا که یه نکته بسیار مهمی داره، جریان حمزه سید الشهدا که این اتفاق رو حضرت زهرا سلام الله علیها برای جایگاه حضرت حمزه و زنده کردن نام او فارغ از انتقام حضرت شهدا حمزه، جایگاه او رو دقیقاً رفعت بخشیدن و کردن نماد و از توش یه عالم خروجی گرفته شد از این بحث. حالا چون بحث احد رو و همراه الاسد رو گفتیم، من این روایت رو هم بد نیست بگم، در جایگاه مهم حضرت حمزه شهدا و حضرت جعفر برادر امیرالمومنین که خیلی فوق‌العاده است جایگاه این دو بزرگوار، در روایت داریم که حضرت نوح خدا او رو میخواد فراخوان میکنه، میگه که تو این 950 سال پیغمبری که کردی خلاصه کارتو انجام دادی، وظیفه تبلیغی تو انجام دادی یا نه؟ بعد میگه انجام دادم. میگن شاهدت؟ میگن شاهدم. ختم المرسلین و خاتم المرسلین میرن خدمت حضرت که بیاد به نفع ما شهادت بدین. حضرت حمزه و جعفر رو میفرستن در روز قیامت که بیان به نفع حضرت نوح شهادت بدن که حضرت نوح وظایف تبلیغش رو انجام داده. بعد امام صادق اضافه میکنن که حضرت حمزه و حضرت جعفر باید برای همه انبیا شهادت بدن که اینا به وظایف خودشون عمل کردن. ویژگی مهم این دو بزرگوارم این بوده که یار شاخص و کاردربیار پیغمبر بودن، یعنی شاخص و نماد بودن. من تو این نمادسازی ها عرض بکنم، مثلا در همین دوره اخیر ما شهید حاج قاسم سلیمانی یک شهید، یک جنرال شهید نبوده، خب یه نماد و پرچم مقاومت بوده. اصلا. این بوده. شما در یه دوره گاهی اوقات به دلایلی یه اتفاقات اینجوری میفته، مثلا شما در دوره‌ای که بحث مدافعین حرم مطرح بود و گاهی اوقات شبهاتی هم مطرح بود و اینها، شما یهو شهید حججی ظهور کرد و شد حجت خدا، به تعبیر امام شهید شد حجت خدا، به خصوص با اون میزانسن و همه اون اتفاقات و اون تصاویر میبینید که یک جلوه خاصی داشت. هم بگم اساساً وقتی که شما بیفتید تو یک مسیر ویژه، خب کوچکترین چیزها ویژه میشه. اول اینو مفهومش رو درک بکنیم تا بعدش من میام سر بحث سار و خونخواهی و تفاوتش با قصاص عرض میکنم خدمت. ببینید مثلا خدا در قرآن میگه که این گوسفند، گوسفند که حالا همچین چیز ویژه‌ای نیست، ولی این گوسفندی که میشود هدی، میشود قربانی، در مسیر حج قرار میگیرد میشه شعار الله. حتی این قلائد یعنی لنگ کفش حاجی که به گردن گوسفنده، این میشه جز شعار الله. لا تحل شعار الله ولا شهر الحرام ولا الهدی ولا القلائد ولا آمین الحرام. این آدمی که قصد خانه خدا کرده هنوز اصلا راه نیفتاده، آمینه، یعنی هنوز فعلا قصد کرده، این میشه جز شعار الله. یعنی شما وقتی که یک مسیر ویژه‌ای رو میخوای حرکت بکنی، همه چی قیمت پیدا میکنه. اصلا. این پیرن مشکی من پارچهش تو مغازه پارچه فروشی هیچ ارزشی نداره. ولی وقتی میشه پیرن مشکی تن من میشه برای جریان امام حسین، این میشه شعار الله. این سن و اینا همشون میشه جز شعار الله، چون قیمت اینقدر لازم خودشو پیدا کرده، تو این مسیر رفته. یه جایگاه داره تو همه این جایگاه ها، یه جایگاهی وجود داره، جایگاه امام المسلمین. شما ببینید جایگاه امام المسلمین چیه؟ من حالا تو اگر بحثمون تموم شد، من نسبت فضای امام و قیام و اقامه و این چیزا انشالله یه نکته خیلی مهم قرآنی رو عرض میکنم، بیشتر فکر میکنم داره منحرف میشه از اون معنای اصلیش، از اون معنای اقامه‌ایش داره منحرف میشه. و اون چیه؟ و اون این است که امیرالمؤمنین به خلیفه دوم در نهج البلاغه میگن مکان القیم بالامر مکان النظام من الخرز. اینجایی که تو ایستادی مکان نخ تسبیحه. فإن انقطع النظام تفرق الخرز و ذهب ثم لم يجتمع بحذافيره ابدا. اگه نخ تسبیحو پاره بکنی همه این دونا پخش و پلا میشه و دیگه هم جمع نمیشه. ببینید شما برای اینکه یه تسبیحو خراب کنی یا نخشو پاره میکنی یا دونه‌هاشو همه رو بشکنی، اصلا لزومی نداره دونه‌هاشو بشکنی، نخشو پاره کنی دیگه همه دونه‌ها میریزه خراب میشه. ذیل این آیه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. اگر شما سوره مائده هم هستی، یعنی سوره مربوط به ولایته، اگر شما نفس بکشی، یه نفس بکشی، کأنه همه رو کشتی. خب این چه نفسیه که شما اگه بکشی همه رو کشتی؟ اینجوری نیست که شما الان یه نفر بکشی یعنی همه آدم رو کشتی که. نه، وقتی که امام رو بکشی، اون محور رو در بیاری، خلاصه این کار رو اگه بکنی، مثل اینکه همه آدم ها رو کشتی.
نخ تسبیح.
نخ تسبیح رو پاره کردی. من اینجا
یه نفس، پس منظور
نفس امام. نفس امامه، اصلا روایت زیرش هم داره. بله، اصلا از خود شاکله سورم بله. مشخصه. بله. و اگر احیا بکنی یه نفر رو، من احیاها فکرنم و احیا ناسه جمعی ها، اگر این ستون اقامه بشود، تازه همه این پارچه ها تازه معنا پیدا میکنه که اصلا این پارچه ها رو برای چی دوخته بودن؟ برای اینکه این ستون که اقامه بشه، تازه پارچه ها میاد سر جای خودش قرار میگیره و این اصلا به چه رو زمینه، به چه درد میخوره. اینکه خیمه محسوب نمیشه که، این پارچه رو زمینه. احیاء که میشه، میبینید تازه همه چی اقامه میشه و تازه باهاش بالا میره. این معنی بسیار مهمی که حالا انشالله یه موقع حتما تو این بحثا فضل الهی توضیح خواهیم داد. خب وقتی که یه همچین شما جایگاهی دارید، اگر کسی بیاد چنین جایگاهی رو خراب کنه، بلکه این جایگاه و آدم این جایگاه شما رو شهید کنه. خب یک ظرفیتی تولید میشه. الان امام ما شهید شد، یک ظرفیتی تولید شد به نام بعثت مردم. الان چی چرا ما بعثت پیدا کردیم؟ یعنی هر کی شهید میشد ما مبعوث میشدیم؟ نه دیگه. یوهی میبینید یک فرایند بزرگ قابل اتفاق افتادنه و اتفاق میفته. یوهی مسئله ساره، مسئله قصاص نیست. حالا من این تفاوتش رو عرض میکنم که ببینید شما در زیارت عاشورا هم دعا میکنید اللهم ارزقنی طلب سارکم مع امام مهدی. من دعا میخوام که خدا روزی بکنه من طلب خون کنم، خونخواه باشم. با کی؟ با مع امام مهدی. این ظرفیت چنان ظرفیتی که حتی گاهی اوقات به نادرستی هم ازش استفاده شده، مثل ظرفیت خون خلیفه سوم. خب میخوام بهتون بگم که انقدر ظرفیت داره خودش که به نادرستی هم گاهی اوقات میشه ازش استفاده کرد،
سوء استفاده کرد
عملا از چنین ظرفیتی، که اصلا معاویه رو این ظرفیت ایستاد و واقعا تا آخر نفس امیرالمومنین رو به شماره داشت مینداخت به خاطر این ظرفیت و استفاده و سوء استفاده ای از این ظرفیت داشت میکرد. چیه فرق قصاص با سار؟ یه فرق خیلی مهم داره. قصاص یه امر فردیه که ما داریم که من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل. اگر یه نفر کشته شد یه خلاصه ولی دمی داره که باید این ولی دم وایسه قصاص بگیره. بعدش هم تازه بهش گفتم فلا یسرف فی القتل، اسراف هم نشه. یعنی یه نفر کشته شد یه نفر در قبالش باید کشته بشه، اگه مسببی نداشته و فلا اینا. بله یه نفر کشته شد یه نفر کشته میشه. کما اینکه امیرالمومنین وقتی عشق الاولین و الاخرین شهید کرد، امیرالمومنین گفتن به امام مجتبی وصیت کردن یه ضربه زد یه ضربه میزنی. این میشه قصاص امیرالمومنین. درست میشه قصاص امیرالمومنین. میشود خیلی وقتا قصاص قاتلین امام حسین، مختار وارد میشه قصاص میکنه قاتلین امام حسین.
قصاص سر جای خودش هست،
سر جای خودش هست، محفوظه و بایدم باشه. ببینید اگر قصاص نباشه آدما به خودشون اجازه میدن هر غلطی بکنن دیگه. خب اینی که میگه ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب، ای صاحبان مغز، خلاصه تو قصاص واقعا کشتن امروز این سگ زرد که امثال حضرت علامه جوادی عامل میگن که خواسته امام زمانه قصاص، این کاش واقعا این به عنوان یک جریان میشد برای اینکه یکی اینو میکشت، نتانیاهو رو میکشت، کسایی که اسست تأسیس کردن الجمد و تنقبت اسرجت، کسایی که زمینه هاشو آماده کردن این کارو کردن، اینو باید کشته بشن، اینا که این حرکت رو زدن و نباید از یعنی قصر نباید در برن از این قص. اما سار یه چیزی هست. سار چیه؟ این خونخواهی و خون که یهو میبینید اسم امام حسین میشه سار الله، خون خدا، یعنی خونیه که باید منتهی بشه به یک جریان الهی و توحیدی. شما برای همین است که میبینید حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف پرچمشون چیه؟ پرچمشون یا لسارات الحسینه، پرچم حضرت. بحث خونخواهی امام حسینه. خب الان مگه شما میتونید قصاص کنید مگه قاتلین امام حسینه؟ دیگه همه شون درک واسه شدن دیگه، الان چیکار بکنیم مثلا؟ الان نه، این بحث قصاص نه، بحث ساره. حالا به عرض میکنم این ساره چیه. چرا اسم حضرت مهدی در بسیاری از روایات ما اینجوری اومده؟ اومده التاسع من ولد الحسین،
احسن،
یعنی به عنوان نهمین فرزند امام حسین. خب میشد گفت چهارمین فرزند مثلا امام رضا، چرا اینجوری نمیگن؟ چرا این دوتا رو به هم وصل میکنن؟ ببینید این خون قراره یک کاری بکنه، یعنی قرار بوده ائمه یک پروژه‌ای رو کلن ببرن جلو، این پروژهشون با این خون تکمیل شده و ظرفیت تولید شده که شروع بکنن از ظرفیت خون امام حسین پروژه رو ببرن جلو. ما باید ببینیم این چشمندازی که امام داشته، مثلا الان نگاه بکنیم ببینیم امام المسلمین چشمندازشون چی بوده، الان امام شهید چشمندازش چی بوده، حرفش چی بوده، پروژش چی بوده، دغدغش چی بوده. مثلا فرض کن دغدغه خانوادگی داشته، الان مثلا به عنوان یک مسئولی خانوادگی بوده، نه اونجوری بازی بوده. اون رو اگر شما آوردید پرچمشو بالا و براش برنامه ریزی کردید، باید برنامه ریزی هم بکنید برای این و تمام تلاشتونو کردید به عنوان یک امت مبعوث تلاشتونو کردید. چرا اینو عرض میکنم؟ چون که گاهی اوقات این چشمنداز رو شما قبلا هم گفتین ولی به عنوان امت مبعوث برنامه ریزی نکردید، شاید یه برنامه ریزی های معمولی کردید. ببینید فرق امت مبعوث با امت غیر مبعوث، مثل پیغمبر مبعوث با پیغمبر غیر مبعوث. یه پیغمبری حضرت موسی هنوز مبعوث نشده، داره یه سری کار تشکیلاتی میکنه. تو قرآن از هازا من شیعته و هازا من عدو من شیعه داشته، معلومه کار تشکیلاتی داشته میکرده. ولی یه موقع است مقام پیغمبری بعثت پیدا میکند. این معنیش این است که حالا یک قیام جهانی میخواد انجام بده، یعنی مأموریتش عوض شده. ببینید عزیزان، ما قبل از 9 اسفند باور بکنید اینجوریه، قبل از 9 اسفند یه مأموریتی برای خودمون فرض میکردیم، بعد از 9 اسفند که شده یک امت مبعوث برگزیده، یک برنامه ریزی دیگه و یک کار دیگه ای اصلا باید انجام بده، نمیتونه به شرایط قبلش برگرده. از یه مقدار آیه بله، بخونیم من بله، اینجا بله. شما اینی که عرض میکنم چند تا آیه رو با هم دیگه ببینیم. این آیه پایانی سوره مبارکه حج صفحه 341 رو عزیزان ببینن که میخوام بهتون بگم ما یه موقعی ممکنه جهاد میکردیم، تلاش میکردیم، ولی الان نمیتونیم جهاد کنیم، تلاش کنیم. الان حق نداریم این کارو بکنیم، باید حق جهاد رو کنیم.
آها.
یعنی باید خودمون رو بترکونیم، تعبیری ازت پذیرفته نیست. شما یه موقع یه تلاشی میکردی، مثل این میمونه که شما یه ورزشکاری بودی همجوری داشتی از خود ورزش میکردی، یه موقع اومدی تو المپیک، شما حق نداری مثل دوره که واسید خودت داشتی، نه الان انتخابی المپیکی دیگه، یعنی داری تو این حد شوت میزنی، بازی میکنی، وزنه میزنی، کشتی میگیری. اینجاست که میگه وجاهدوا، بسم الله الرحمن الرحیم، وجاهدوا فی الله حق جهاده. بعد میگه میدونی چرا؟ قوت تواک خب به خاطر این برگزیده شدی،
مبعوث شدی،
چون نمیتونی کار قبلی رو بکنی. احسن. کارای قبلی رو بکنی به اندام اصلا نمیخوره دیگه، به حرج میفتی. مثل اینمونی کسی لباسای دوره کودکیش رو بپوشه، برای همینه میگه و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، و خدا حرج نگذاشته. البته تختی پذیری قرآن این زمینه رو درست میکنه که ما کلن اینو جدا بکنیم، آیه رو این بخش رو جدا بکنیم. طبق قاعده نفی حرج یه بار فقهی داره، ولی تو آیه من دارم عرض میکنم، میگه تو اگه حق جهاد انجام ندی به حرج میفتی. خیلی جالب، بر شدی تو اگر پروژه های جدید ور نداری به حرج میفتی، اون لباس قبلیه به تنت نیست. مثل این مونه که تو یه کرمی بودی، تو پیله بودی، تنیدی، یهو پروانه شدی، یهو پیله رو پاره کردی، به برکت و عظمت خون امام المسلمین 9 اسفند یهو یه اتفاق جدید افتاد. والله یه اتفاق جدید افتاد. بابا کی این میدان ها رو برنامه‌ریزی کرده بود؟ کسی برنامه‌ریزی؟ اصلا کسی حتی حاضر ادعا بکنه که ما این میدان ها رو برنامه‌ریزی کردیم؟ این پلاکارد نویسی ها رو برنامه‌ریزی کردیم، این سرود ها رو برنامه‌ریزی، کی همچی کاری کرد؟ هیچ کی الان مدعی نیست که از قبل میدونستیم برنامه‌ریزی کردیم. نه آقا، 9 اسفند به عظمت خون امام المسلمین پیله پاره شد، یه پروانه رفت بالا، دیدیم ای این پروانه است. حالا شما حق نداری پروانه رو برگردیم تو پیله، بخوای برگردی میکشش،
حرج میشه.
یعنی باید بالشو بکنی، نمیدونم چیکار بکنی، بکشیش، بکنی تو پیله. بعضی که فکر میکنن که آه چه فرقی کرد، حالا برمیگردیم دیگه سر هر کی هر جای بوده برگرده سر جای قبلیش، هر کی هر فکری میکرده برگرده سر جای قبلیش، کیش جا همه دیگه برگردی سر جای قبلیش. اصلا اینجوری نیست. اصلا ما اینی که امام المسلمین الان گفتن حضرت آیت الله واسط مجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه الله ان شاء الله، ایشون گفتن زمان دیگه عقب برنمیگرده. این فقط تو تنگه نیستا که زمان به عقب برنمیگرده، تو هیچی زمان به عقب برنمیگرده. اینجا منطقه ثم انشأناه خلقا آخر شد، یه چیز دیگه شد.
گر و دوکم علا عقاب کن دیگه نمیشه،
نمیتونی اصلا این کار رو بکنی. یه موقع از این جنین تو شکم مادر علقنا المضغه خلقنا العلقه و خلقنا المضغه علقه و خلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما و میگه ثم انشأناه خلقا.
احسن، مثال قشنگ.
حالا دیگه تازه شد آدم. یه شما از این به بعد میشه قتل ولد و میشه قتل آدم و اصلا میشه یه چیز دیگه، ولوج روح که تازه این میشه آدم و یه چیز دیگه میشه.
ثم انشأناه خلقا
آخر.
الان این در واقع ملت مبعوث شده از همین جنس شده، ثم انشأناه خلقا آخر شده،
ما اصلا یه چیز دیگه شدیم،
روح جدیدی دمیده شده.
ما اصلا حق نداریم برگردیم، برگردیم حرج به حرج میفتیم. میگه باید حق جهاد بکنیم. چرا هوش تا بکنیم؟ خاطی برگزیده شدی، مبعوث شدی. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، روشت ملت ابیکم ابراهیم، روش بابات ابراهیم، که حالا اینو تو فضای قیام و اقامه ابراهیمی عرض خواهم کرد.
بله.
این حرف بسیار مهمیه که حالا انشالله بعدا میگم چرا جریان یهود اصلا مهمترین دشمن ما قرار میگیره. این همه دعوا سر از ابراهیم اصلا تو این نقطه است.
بله.
حالا بعد میاییم و انشالله جریان احزاب رو میخواییم بگیم. ملت عبیر یعنی کم ابراهیم حبس هم ماکل مسلمین هم انقبل. از قبل وعده داده بودن که شما یه امت مسلمی هستید از قبل. و فی هادا در این قرآن هم لیکون الرسول شهیدن علیکم و تکونو شهدا علی الناس. ببین شما افتادی وسط، الان این طرف رسول و چشم‌اندازای رسول، این طرف مردم دنیا، تو به عنوان برگزیده اینجا و مبعوث اینجا پروژه رسول رو حالا دیگه باید انجام بدی تا مردم پشت سر تو پروژه رو انجام بدن. ام القرا آیه فیروزی هم میدونی که توی معنی قرآنش یعنی همین. ببینید ما ام القرا جبهه مقاومتیم، یعنی همین. یعنی شما این اساس قضیه هستید که اگر مقاومتی توی دنیا میخواد شکل بگیره امروز به شما نگاه میکنه. شما اگه پرچم و زمین بذاری همه پرچم و زمین میذارن، شما نباید پرچم و زمین بذاری. شما حالت وسطید بین پیغمبر و آرمان پیغمبر و بین کل مردم دنیا. خیلی حرف مهم. یعنی مردم ایران باید بدونن جایگاهشون الان کجاست.
این درک جایگاه تاریخی
خیلی مهمه.
خیلی ها نمیدونن.
فکر میکنم ما هم یه کشوری هستیم، باید داریم کار خودمون میکنیم، برنامه خودمون رو داریم. حالا من بعدا تو احزاب به شما میگم. بعضیا میگن یا اهل یثرب لا مقام لکم فرجو. چرا یا اهل یثرب؟ چرا قرآن میگه منافقین اینجوری میگن؟ چون که میخواد میدون انقلاب رو کنه 24 اسفند. خواهد برگرده تو همون فضاهای قبلیش.
فرجعو مکانی لزومن نیست، فرجعو گفتمانی هم هست،
مکانتی گفتمانی. میخواد برگردونه همه چیز رو. اصلا گفتم این موقع معنی ارتداد معنیش این نیست که من میخوام مسیحیشم که مثلا یا برم مثلا تو ایران هم برم زرتشتیشم. اصلا این نیست که معنای ارتداد، یعنی یه انقلابی شما کردی، پرچم آوردی بالا در دوره پسا خمینی و الان در دوره پسا بعثت یه کاری رو آوردی بالا، شما نمیتونی برگردی. میشه رده، میشه ارتداد، نه ارتداد فقهی.
بله.
میشه ارتداد کلامی که قرآن داره میگه. جایگاهتون بدون کجاست، رو جایگاهت مناسب جایگاهت عمل کن. که جاهد و فالله حق جهاده. مثل این که یه جایی داریم قرآن میگه با تقوا کار در نمیاد و جاهد و واتقوا الله حق تقاته. اینجا با یه جایی هست تو سوره ابراهیم میگه با صبر و شکر کاری در نمیاد. اگه میخوای ابراهیمی باشه و ملت ابراهیم ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، با صبر و شکر کار در نمیاد. صبر شکور میخواد اینجا.
این نکته هم این آیه شریفه داره، و جاهدو فی الله، نمیفهمه فی سبیل الله،
اینجا خیلی غلیظ تره،
شبیه به همون والذین جاهدوا فینا، فی سبیلنا نیست،
یعنی شما اصلا انگار رفتی دیگه توی خدا، انگار
اوج اخلاصه،
اوج اخلاص، باید تمام تلاشتو انجام بدی، مثل اینکه قرآن میگه و من اراد الاخرت و سعا لها سعیها، یعنی اراده آخرت میکنه و خوشو تیکه تیکه داره میکنه، نه اینکه سعی میکنه، سعا لها سعیها، هدر خوشو داره در میاره، باید هم این کار بکنی، میخواستید قهرمان المپیک نشی، میخواستید، یعنی واقعا بعضی میگن که آقا این دوگمه غلط کردمش کجاست، اون نداره، یعنی این امت الان رسیده به این نقطه، حالا یه کسی شخصی میخواد غلط کردم نامشو بده، خب میشه جریان نفاق و فی قلوب مرض و فلان اینا، ولی یا جریانی که بره از خودش، حالا تو سوره نساء اینو یه موقعی به مناسبتی بهش میپردازم، آدم خسته ایه دیگه، بریده میگه نه این وریا کار دارم، نه اون وریا کار دارم، ول میکنه میره،
عاملتون ناسبه،
یعنی حسرت صدور هم، بالاخره سینهش تنگ شده، ان یقاتلوا هم یقاتلوا قومهم، اصلا کاری دیگه به هیچی نداره، یه آدم منزوی، ولی ما الان این امت رسیده به این نقطه، نمیتونه برگرده و اینه میشه ارتداد،
یعنی برگرده اذیت میشه،
اذیت میشه دیگه، یعنی ببینید ما اصلا نمیتونیم به دوره پهلویان برگردیم، اصلا به اون دوره بر نمیگردیم، یعنی میفتیم به یه چیز پاشیده ای، برمیگردیم فقط با به غضب من الله، خب به غضب میتونیم، به غضب الهی میتونیم دوچار شیم، ولی به اون دوره هم نمیتونیم، ژاپن اسلامی هم نمیشیم، حالا شما میخواستی که یه همچین شرایطی درست نکنی که بشی ورزشکار المپیک، اگه شما شدی ورزشکار المپیک روز 14-15 ساعت باید ورزش کنی، مثل من که نیستی، من اینجا اینجوری اینجوری هم بکنم برام ورزش محسوب میشه شاید، ولی تویی که قهرمان المپیک هستی باید 14 ساعت ورزش کنی، برای همینه و جاهد و فالله حق جا، جایگاهت هم بشناس، جایگاهت افتادی به عنوان الگو تمام عالم نگاه میکنن، اگر تو چشمنداز پیغمبر رو بردی جلو، اگر تو با آمریکا مقابله کردی، بقیه میگن آره میشه با آمریکا مقابله کرد، اگر تو با آمریکا مقابله نکردی در راه الهی، یعنی پرچم پیغمبر رو ببری بالا، نه اینکه صرفا میخوای یه جنگ نظامی صرف بکنی مثل از سنخ چین و روسیه با آمریکا، اینجوری نه، نه این نه، یه جنگ گفتمانی داری،
احسن،
خب جنگ گفتمانی داری، یه همچین حالتی ما جایگاهمونه. حالا برگردید این آیه چیز رو ببینید، آیه تو همین سوره مبارکه حج، آیه 52 این سوره رو خواهیم ببینیم، آقا چشمنداز این رسول چی هست، رسول دیگه، این رسول یه چشمندازی داره که ما سار، یعنی این که دنبال هدف او رو بگیری، ببینید من همینجا برای اینکه بینندگان معطل نکنم، شما چشمنداز رهبر بذارید ببینید چی داره، چی راجب چی فکر میکنه، با چی میگه، ما رو به کدوم سمت داره دعوت میکنه، بله یه دعوتهای مقطعی، دعوتهای کوتاه مدت، به اقتصادتون بپردازید، به این به این به اون، ولی همینه، میخواد یه دونه دستی سرگوش اقتصاد فقط کشیده بشه و اینا، اینه یا نه جنگ جنگ تا رفع فتنه از کل عالم، میخوایم بریم تا این هدف مهدوی رو محقق کنیم، میخوایم این کارو بکنیم، لذا با آمریکا مبارزه میکنیم، لذا با رژیم صهیونیستی مبارزه میکنیم، اساسا پیمانهای رفع مخاصمه نمیشه داد، به دلیل چی؟ به دلیل سار. خب یعنی شما مگه میتونی با کسی که جنگ وجودی میکنی و میخوای لیظهره علی الدین کله بشه، یعنی پروژت اینه الان، خب و دشمنت هم دقیقا پروژش همینه، خب اونم میخواد بر تمام عالم مسلط بشه، خب شما مگه میتونید با هم دیگه پیمان رفع تخاصم بدیم الان؟ نه دیگه، خب آخه میجنگیم دیگه، یعنی میشه مگه فرض کنیم رسیدیم تو فینال المپیکی، بعد با هم دیگه دست بدیم زمین رو ترک کنیم دو تایمون، خب بالاخره رسیدیم اینجا با هم مبارزه کنیم دیگه، مگه میشه همچین کاری کرد با هم مبارزه نکنیم؟
تعارض مبنایی وجود داره
در همین، از ذیل اون آیه چیز من عرض کردم، ذیل آیه 4 سوره مبارکه محمد، سوره قتال، اونجا هست که فیضا لقید اون لذین کفرو فضرب الرقاب کله پر حتی اذا اسخنتمو هم فشد الوثاق فاما منن بعد و اما فداهن حتی تضع الحرب و اوزارا. حالا این تیکش کار دارم، اون تیکه قبلش کار ندارم، تا اینکه جنگ ما با کفار بارش بذاره زمین. از رسول الله پرسیدن که آقا جنگ ما با کفار کی بارش بذاره زمین بالاخره؟ گفتن مذ بعثنی الله الا ان یقاتل آخر امتی الدجال. از موقعی که من مبعوث شدم تا اینکه آخرین امت من با دجال روبرو بشه، کلا ما بار جنگ اون با کفار زمین گذاشته نمیشه. این توقع اشتباهیه. ما ممکنه به تعبیر دقیق عجیب از رهبر معظم انقلاب سکوت صحنه نبرد داشته باشیم. این تعبیر خیلی عجیب بود برای من. خب یعنی خیلی اصلا منتظریه ببینم اینو چجوری، چون ما آتش بس به این معنا هم نداریم. سکوت صحنه نبرده، یعنی همیشه داریم میجنگیم یه جای ساکته جبهه، خب ولی به این معنا که نمیجنگیم که. لذا ما اصلا پیمان رفع تخاصم اصلا معنی نداره، اشکال مبنایی داره. بله. که شما با دشمن وجودی خودت میخوای کسی اون میخواد تو رو حذف کنه و اصلا اونم توی ایدئولوژیش اینه. من بعدا میگم تو بحث قوم برگزیده قضیه ده حضرت ابراهیم و جایگاه یهودینا که باید حتما بازشناسی بشه، اونم ایدهش اینه ما رو حذف کنه. دیدید امام شهید میگفتن چی؟ میگفتن جنگ وجودی خاصیتش اینه، یا باید اون ما رو ببلعد. بله. یا باید اون رو ببلعیم. یعنی بحث حذفه، فینال حذفیه. لیگ برتری نیست که حالا ببینی حالا بزنیم هم دیگه رو، ببینی حالا کی به امتیاز بیشتری گرفته. آخرش ما یا ما تو رو عزم می‌کنیم یا تو ما رو عزم می‌کنیم. البته سناریوی عالم معلومه چیا، ما اون رو عزم می‌کنیم. و یا نه این تهدید هست، من این تهدید گاهی اوقات میام وقتی میگم الا تکون کالذین اوتوا الکتاب فطال علیهم الامد فقست قلوبهم. میگن نکنه یه جوری عمل بکنید که امد بالا بره. یعنی ببینید مثلا من الان مهمان شما، منزل شما، مثلا اینجوری میشه که شما میگم خب غذا چی گذاشتین، میگیم آبگوشت، میگم خب آبگوشت میشه 2 ساعت 3 ساعت، بعد میشه 4 ساعت، شما میگید درست نشده، 5 ساعت درست نشده، 10 ساعت درست نشده، 18 ساعت درست نشده. یعنی من شک میکنم که سر کار گذاشتیم آره الان میگه آبگوشت، یا نمیخوای بدی، یا دروغ میگی، یا این چیزا رو آدم پیدا میشه. یعنی دل قصی میشه. عزیزان ببینید یه مسیری یه عمدی داره هر مسیری. از یه حدی هی زیگزاگ بیشتر بری دلهای قصی میشه. و فقال علیهم الامد، امدش طولانی میشه. یواش یواش باورها از دست میره.
این آیات هم که الان میخواید بخونید ولی قاسیت قلوبهم داره.
قاسه دقیقاً. قاسم همینا. این خیلی وقتا بحث هزینه مقاومت و جنگیدن نیست، هزینه بدکار کردن ماست.
اصلا
خب که داریم هزینه رو اینقدر بالا میبریم که آدم ها میگن که چون که مثلا یه جوری نمی کنیم برسه به وقت جذب نصرت الهی، نمیذاریم به اینجا برسه. خب چون نمیذاریم به اینجا برسه، نصرت های الهی گل درشت نمیاد. خب چون نمیاد آدمو شک میکنن
مرحله متا نصر الله،
به متا نصر الله نمیذاریم برسه، به اون حالت استغاثه نمیذاریم برسه، به این نمیرسه، چون زود میچینیم، کال میچینیم. بعد همه میگن که سیب که اصلا چیز خوشمزه ای نیست که دندون آدمو میشکونه بعدش، یعنی آدم در صورت یه سیبو میذاشتی میرسید همه عاشقش میشدن. خب این نکته مهمه که فطال علیهم الامد فقست قلوب. اون موقع موضوع اصار که دنبال پیگیرینه که من میخوام بگم ارزون حساب بکنیم مشتریشین، ما میتوانیم گفتمان بکنیم، ببینید گفتمان، گفتمان بکنیم پرچم یا لسارات الحسینی که من اخیراً هم دیدم پرچم در اومده.
بله
با
یا لسارات الخامنه‌ای،
نه دقیقا با عنوان یا رسالت الحسین طراحی شده. آه. با همون مشته
نمادی که
نماد حضرت آقا، با اون شعار باید برخواست، یه همچین پرچم خیلی زیبایی طراحی شده. اگر این پرچم بیاد بالا در کنار پرچم ایران، در کنار پرچم حزب الله، در کنار پرچم میناب 168، من نمیخوام اونو نفی بکنم، و اما یه مطلب بزرگی داریم. آقا یال اسارات الحسین به مشت آقا، این ظرفیت داره تا فتح قدس بره و باید براش برنامه ریزی کرد، یعنی برنامه جدیدی باید ریخ، چون ما هنوز مبعوث نشدیم، الان مبعوث شدیم. این حداقلش ظرفیت داره شما برنامه ریزی جدید بکنی برای فتح قدس. و اگر شما نسبت به خون امام المسلمین کلن بیتوجهی بکنین، ببینید من نسبت به میناب 168 هیچ واکنش منفی واقعا ندارم، مظلومانه هم شهید شدن، شاید بعد بین المللیش هم کششش زیاد باشه. این بالاخره الان همه پروازهای مثلا دیپلومات ها و نمیدونم فوتبالیست ها و اینا داره با میناب 168 گره خورده، یا این عبارت ماکان مثلا کجاست و اینا، بالاخره دلها رو به درد میاره. اگه شما نسبت به خون امام المسلمین با بیتوجهی یا کم توجهی حرکت بکنی، خب الان امام زمان که داره اینا میگه اینا خون امامشون رو ریختن، میگن خب یه امام دیگه. خب چجوری این خون ما رو میخوان محفوظ نگردارن؟ چون که روال دنیا که به هم نمیخوره که. خب یعنی ما نسبت به امام المسلمین بیشتر داریم گریه‌زاری میکنیم، به اصد که گریه‌زاری نیست که. بله حالا تو تشییع گریه‌زاری هم میکنیم، اما یه چیز مهم باید این، نه اینکه یه پرچمی تازه باید باشه برای یک مقطع تشییع،
احسن
نه با این برنامه امنیه است اصلا این احسن. یعنی ما باید بریم حداقلش تا 40 این پرچم بزرگ مطرح کنیم، رفته رفته ذهنها متوجه امام زمان بشه که آقا امام المسلمین وقتی که وارد این صحنه شده و خونش این بعثت رو درست کرده، شما بدان که این امتدادی داره، مثل این مونه که حالا الان ایام فوتبال هم هست، مثل این مونه که توپ شما ورداشتی آوردی جلو، آوردی جلو، آوردی جلو، رسوندی از نیمه هم رد کردی، آقا معلومه یه گلی اون طرف هست، کسایی تو 18 منتظرن گل بزنن الان. یعنی شما مسئله امامت و ولایت و اقامه و حضرت مهدی و اون پروژه مهدویت و نه اینکه من شوتی ضرب که بازی نمی کنم که اینجا واسه خودم همجوری پاسکاری بکنیم و بگیم آقا باشه شما واسه خودت مثلا حال تو بر با این توپه، نه، ما وقتی که به اون سمت داره حرکت میشه میگم که نه، ما باید این گله رو بزنیم. و یه عده تو 18 منتظرن، امام زمان منتظرن که این امت مبعوث طراحی جدید بکنه، خب، و امام اصلی ما، اون نائب نه، اون کسی که اصلیه تو این سیستم و حجت عصر، ارواح و نافدا انشالله در رکاب ایشون باشیم، انحال بینی و بینه الموت، اگر مرگ بین ما فاصله انداخ، مفخرجنی من قبری معتذرن کفنی شاهرن سیفی مجرزدن قناتی، یا رب الابر هدایت برسان بارانی، پیشتر زان که چو گردی زمیان برخیزن. باید آماده، یه چرا گفتن دعا عهد بکنه، آماده است برای اینکه اون مسیر رو حرکت بکنه ببره. این گفتمان، ببینی گفتمانش مهمه. من یه موقعی شاید گفتم ما خدمت امام شهید بودیم، فیلمش هم هست، تلویزیون پخش کرده تو خدمت امام شهید بودیم، جهادی ها بودن،
بله،
بعد ایشون خیلی مشعوف شدن، بعدن هم به دفتر گفته بودن خیلی دیدار خوبی بود. من یه سوال هم ما کردن، گفتن که خب شما چند نفرید الان؟ بودیم بزن این تعداد. نه بری این حرف رو گفتمان کنید، حد گفتن موج تو حوض ایجاد کردن فرق داره تو موج تو اقیانوس ایجاد کردن. یه موقع شما حوض دیدی موج تو حوض یه اینجوری بکنی موج درست بکنی، یه موقع میخوای یه اقیانوس رو موج ایجاد بکنی. الان از ما بر میاد، ما داریم امتحانهای بلند پس میدیم، امتحانهایی داریم پس میدیم که عجیب غریبه و با بعثتی همراه شده که با خون امام مسلمین
ایجاد شده.
این پروژه رو نباید دست کم بگیریم. حالا من این آیه رو بخونم که باز کردیم و بعد در خدمت شما هستم. ببینید درد بسم الله الرحمن و ما ارسلنا من قبل که من رسولا ولا نبی، هیچ رسول و نبی نیست الا اذا تمنا، آرزو میکنه، چشم انداز تولید میکنه، القى الشیطان فی امنیته، داره تو چشم انداز او خلل ایجاد میکنه
در مسیر تحقق اون چشم انداز.
احسن، یعنی هی ما رو هی داره به یه صحنه های دیگه مشغول میکنه، داره مثلا ما فکر بکنیم الان مد نظر اینه، باید این کار سیاسی رو کنیم، اون انتخاب کنیم، باید زیرا به اونو بزنم من الان. ببینید اگر خیلی وقتا این دعوای سیاسی آقای فیروزیان واقعا به خاطر اینکه شما چشمنداز معلوم چیه، اگه چشمنداز میذاشتی وسط احسن. اینقدر آدم رو دعوا نمی کنم،
مشغول کارهای خرد نمی شدیم، خال زنک بازی های سیاسی و دعوای سیاسی،
واقعا خال زنک بازیه که داریم می کنیم. این داره آبرو اونو می بره، اون داره پرونده از اون رو می کنم.
اصلا دارم یه چیز دیگه فکر می کنم، اصلا افق نگاه هم خیلی
اون سکانس اون فیلمه واقعا دراجی من چه فکر می کنم، اصلا راجب
فکر نمی کنم.
من دارم راجع به یک افق بلند فکر میکنم و به واسطه اون افق بلند حتی خیلی شما کوههای بلند برید تا این پایینن آدم ها کونه مرد با هم حرف میزنن، کوه که همجه میایید بالا یه همینه همه با هم حرف نمیزنن. خب یعنی آدم ها دیگه با هم دیگه حرف نمیزنن. چرا؟ چون که یه افق بلند دارن، همه دارن به اون فکر میکنن.
احسن.
خب برای همین نه با هم درگیرن، نه حرف میزنن، نه اینقدر اینقدر توییت اینقدر چی. بابا مثلا شما یه هدف بزرگتری هم ما داریم که امام المسلمین تعریف کرده، اینا القى الشیطان فی امنیته، میاد ما رو به یه چیز دیگه مشغول میکنه. فینسخ الله ما یلقى الشیطان، خدا این القاء شیطان رو نسخ میکند تا به ما، به واسطه ما، نه اینکه خدا مثلا کلا همینجوری یه کارای میکنه، نه. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، او داره به واسطه مؤمنین تایید میکنه، یعنی مؤمنین رو میاره وسط میدان. حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، مؤمنینن که وسط میان کار پیغمبران انجام میدن، کار خدا رو دارن انجام میدن، برنامه خدا رو دارن پیش میبرن. البته این برنامه نه که خدا وابسته است به آنها، معلومه معنیشه. فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته، اونو نسخ میکنه و اون آیات الهی خودشو محکم میکنه تا چه بشود. لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض و القاسیت قلوبهم، تا اینی که این ماجرا باعث بشه این شبه اندازی های شیطان معلوم بشه بابا اینا شیطانه، اینا هم قساوت قلبه، اینا دچار قساوت قلب شدن. این امنیه ها باعث میشود که شما آدم ها چیز میشن، آدم ها غربالگری میشن.
احسن.
خودش که یه امنیه اینجوری داره، میری تو این امنیه و چشم انداز یا نمیخوای بری. ببین این امنیه مهمه. شما ائمه میگفتن که ما شیعیان ما رو، شیعیان اونو به اندازه 200 سال با امنیه آوردیم جلو. ببینید شما روایات مهدوی رو نگاه بکنید، روایات مهدوی اصلا یه جوریه روایاتش از همه ائمه که اینجوریه که انگار میخواد انجام همین انقریبه مثلا. خب یعنی بشین تو خونت اینا، خلاصه خبر میدم یه همچی جوریه. خب این بخاطر چیه؟ یه بخشش بخاطر همینه که شما همیشه باید این مسئله رو نزدیک تلقی بکنی و برش برنامه ریزی بکنی. خب و اینه چشمندازی که همینجور جز خواب و خیالهای توه، آرزوه. به قول قرآن یه جایی هست دقیقاً میگه چیه اون آیه‌ای که میگه بعضی دنبال آرزوهای باطل خودشون میرن که الامانی دارن.
بله.
خب اینایی که دنبال امانی هن، دنبال یه سری خواب و خیال‌های برای خودشون در نظر گرفتن، دیدید که بعضی همجوری میرن جلو آینه
نیم سال
میون لا یعلمون الکتاب الا امانیه
و انهم لا
یظنون، یعنی دنبال امانیه. امنیه اونجاییه که شما، امنیه که ما دنبالشیم برنامه‌ریزی داره، نه اینکه اینجوری وای میسی این سری ابر بالا سرت درست می‌کنی کاری هم نمی‌کنی
اینا نمانی همون یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم
شیطان و الا غرورا، یعنی داره آرزو باطل درست میکنه، خلاصه علکی داره تو آرزوهاش میچرخه. این امنیه‌ای که اینها درست میکنن آرزوهای باطل نیست، آرزوهایی که شما باید برای برنامه‌ریزی بکنید. و این طرف هم ولی یعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من ربک، این طرف هم جریان ایمانی تازه میفهمه وقتی میفته تو مسیر چشمنداز داره وعده ها رو میبینه. داره مثل این میمونه که شما یه جاده رو اگه بری ببینی که اصلا هیچ کاروانسرایی هیچ نیست، شما احساس میکنی این جاده بیراه هست، من علکی اومدم چجوریه، تا اینکه شما یه جاده میفتی میبینی چپ و راست دورورش خلاصه چی داره، قهوه خونه داره، کافه داره، چی داره، غذاخوری داره، اینا این مسیر دیگه است،
معلومه که اون انتهای چیزی هست،
چیزی هست، یعنی من درست دارم مسیر رو میرم. شما اگر اون امنیه رو بذاری، این اوتول علم میفهمه که انه الحق من ربک، اینو اون موقع میفهمه، بیانه نمیفهمه که خب تا یه کوره راه ها، راه های عجیب غریب، راه های سنگلاخ، یعنی مثلا راه اینجا ما داریم میایم، راه نیست داریم میایم، خب این شک میکنه. ببینید این اون امنیه ای که ما باید برنامه‌ریزی کنیم. لذا من تو بحث خونخواهی حضرت امام شهیدمون خب عرض کنم این نکته را اولا دقت بکنن عزیزان. بابا مهمترین اتفاقی که تو این نوه اسفند افتاد و بعدش این اتفاق بود، خب اینو حالا ما یه دوره به دلایلی اومدیم یه چیزای دیگه رو برجسته کردیم، اشکالی هم شاید نداشته باشه، ولی از این به بعد اصلا این ظرفیت نداره که مؤمنین رو بسیج کنه، این ظرفیت نداره تا لیعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من ربک و بیاره پای کار. ظرفیت خون امام المسلمین این ظرفیتو داره، این ظرفیت هم نه میخوام بگم به دلیل سید علی خامنه ای هم نیست، فقط جایگاهه. ببینید اینی که من اصرار دارم جایگاه که حتی تو روایات داریم، این جایگاه مسدده،
احسن،
این جایگاه معده، این جایگاه مثل این مونه که یه کسی رئیس جمهور نشده، شاید یه میلیارد هم نمیتونه چک بشه، من اندازه حسابش با چک بشه، یه موقع میشینه روی این صندلی، به محضی که میشینه چند هزار همت رو برمیداره تخص میکنه به دلیل جایگاهش، یعنی این مقدار جایگاه توان جایگاهه،
ظرفیت
جایگاهه. الان اون شخصی که یک موقعی اسمش بچگی بودشن سید علی خامنه ای، آمد و بعد رئیس جمهور شد، تا اونجا هم هیچی که یعنی خیلی فرق داشت.
بله.
ایشون اومد روی جایگاهی نشست که شد امام المسلمین و ظرفیت تولید شد اینجا. خیلی از خواسته های دل ممکن از طریق امام المسلمین تزریق میشه. جمله عجیبی بود که هم امام المسلمین راجب امام خمینی میگفتن، امام خمینی میگفتن توکلش رو مثل خون در رگ ملت جاری میکرد. اینقدر تسلط واقعی پیدا میکنه، خیلی هم طبیعیه. ببینید ما مسئولیت 4 زن و بچه رو که میدن دست ما، خدا روزی رو میده به ما، روزی اونا رو میده دست ما، به خاطر چی؟ به خاطر این جایگاهه،
احسن،
جایگاه، نه به خاطر چیز دیگه. خدا مثلا این که روزی این بچه رو میده به مامانش وقتی به دنیا میاد، روزی مامانه که نیست، که روزی بچه هست، ولی میده به مادرش این روزی رو. این رو جایگاه متوجه بشیم. و از این به بعد یکی از گفتمان هامون یا لسارات الحسین مشته دقیقت امام المسلمین باشه، بعدش هم برنامه‌ریزی و هدف براش تعیین بکنیم، چشمنداز بذاریم، چشمنداز فتح قدس مثلا، و بابتش برنامه‌ریزی بکنیم،
خیلی مهمه
تا امانی نشه،
احسن،
امنیه بشه.
بله. چون شیطان این آمکا امانی ایجاد میکنه در کارگزاران، بعضا
دقیقاً
اختلال محاسباتی
ایجاد، دقیقاً
یعدهم و یمنیهم، ما امانی نداریم، ما امنیه داریم در مسیر حق.
بله.
این خیلی
و برنامه ریزی میکنیم بابت این، کما اینکه اگر یه پشت کنکوری بعد نامه‌ریزی کرد که من میخوام کنکور بدم، مثلا 5 ماه دیگه میخوام کنکور بدم. بچه معلومه اینجا اونجا اونجا. و حتی وقتی این بچه پشت کنکوری ها رو دیدی دیگه که حتی خوابشون، خوراکشون، رفت آمدشون، همه چه برنامه داره. یعنی مهمونی هم وقتی نمیره، هر چیزی نمیخونن، خوابشون یه منظمه، همه رعایتشون میکنن، میگه آه این پشت کنکوریه بذارید، این برنامه داره. ولی اگر همین این کنکوریه دیدی داره یه علاجی تلری میکنه فلان، این میگه بابا این کنکوری نی، این عداشو داره در میاره. این عداشو داره در میاره، امانیه این. خب هرچی هم بگه که من الان کنکور دارم و 5 ماه بعد کنکور دارم، میگم بابا تو کنکور نداری، ولی به اون میگم تو کنکور داری.
بله معلومه دیگه،
ولی معلومه از برنامه ریزیش داره داد میزنه
رفتارش. این در مدیران و کارگزاران هم خیلی به نظرم مهمه. یعنی مدیری که نگاهش اینطوری
تمدنی باشه،
یه جور مجموعهش رو اداره میکنه، یه جور برنامه ریزی میکنه.
دقیقا.
مدیری که اینطور نباشه به روزمرگی میگذره و چاسه.
دقیقا. و اگر شما یه شیطان یعدهم و یمنیه میاد برنامه ریزی، اگر شما برنامه ریزی بلند مدت کردید و این رو هی جلو چششون تابلو نگرداشتید، یعنی شما مثل یک سندی که من معلومه کجا دارم میرم،
یه قطعه پازل هم که تشبیه کرد.
دقیقا.
که اون مدیر میگه آقا من این قطعه پازل رو باید سر جاش بذارم، این وظیفه منه.
همین، اگه اونو برنامه‌ریزی که برنامه‌ریزی کردی، برنامه‌ریزی نکنی شیطان به این کارهای خرد میگیرتت. میبینی داری یه چیزایی رو حل میکنی ولی چی رو داری حل میکنی الان؟ چه مسئله رو داری حل میکنی؟ لذا ببینید من اینو قبول دارم مدیران باید به مسئله آب و دونه مجموعهاشون نگاه بکنن، ولی شما این آدم های اقتصادی کلان رو نگاه کنید، شرکت های اقتصادی کلان اصلا یه حوزه مهمشون آرندیه. یعنی کلن یه عده دارن فکر میکنن اون چشمنداز کجاست.
یکی از چیزایی که من همیشه گفتم مدیران رو اجازه نمیده که اینجور فکر کنه این بوروکراسی اداریه.
دقیقا.
یعنی یه مدیر اگه خودشو بتونه از اون بوروکراسی رها بکنه، به یه نحوی یا دور بزنه، بالاخره یه کاری کنه که این بوروکراسی رو دچار روزمرگی های حقوق بدم و نمیدونم چی و این.
ما کلن متاسفانه آنچنان رو آنچنان تر میکنیم. یه چاله ای که الان باید این مجوز رو میگیری، باید بریم اون مجوز، اون مجوز، اون مجوز، اون مجوز، بعد باز دوباره مثل مار نیش میخوریم میای پایین، مثل این بازی مار پله است. مثلا این زمان این مجوز تمام شده، مثلا یه اکسپایر دیتی داشته، زمانش تمام شده، باز دوباره باید بری از اول باز این مجوز رو بگیری، اون مجوز رو بگیری. این همین اتفاق مدلی ما داریم.
نکته دیگه هم خواستم عرض بکنم این بود که امام شهید هم قلبن و هم از در فکر و اندیشه و هم در رفتار، چون در واقع خودش رو متصل کرده بود به حضرت ابو عبدالله و آخرین جملاتش هم همین مثلی لا یبایع مثل یزید بود، یعنی گفتمانش، رفتارش، برنامه‌ریزی، همه چیش در واقع مبتنی بر گفتمان امام حسین بود. این خون متصل به خون امام حسین شد.
امام حسین هم نگفتی من با یزید بیعت نمی کنم،
گفت مثل من،
مثل من، یعنی اصلا قاعده داره مثل من با مثل او بیعت نمی کنه، یعنی ما هم با امریکا بیعت نمی کنه.
بعد چون متصل شده لیستنقذ عباده من الجهاله و حیرت و مردم مبعوث شدن،
بله.
یعنی این خون چون،
یعنی اتان این، یعنی واقعا عجیب بود که اصلا اولا آقا کجا اینو متوجه شدن که ما مبعوث میشیم.
بله.
برای من سواله،
چند روز قبل شهادت گفته،
اینو قبل شهادت گفتن، کجا اینو متوجه شدن، چیزی دیدن، حسی کردن، و یا اینکه قواعد مثلا یه جوری بوده برای ایشون اینقدر روشن بوده اصول قضیه که میدونستن علل اصول ما باید مبعوث شیم به قاعده. و شاید چون که گفتن اگر برای ملت حادثه‌ای پیش بیاید،
بله.
یه همچین تعبیری تقریبا کردن، شاید پیشگویی راجع به شهادت خودشون بوده، شاید این حرف حادثه‌ای پیش بیاید مردم مبعوث و همه مطلع از ظرفیت این خون دیگه، از ظرفیت خون خودشون مطلع هم که چه، و خودشون هم گره زدن به خون امام حسین و به واسطه این قضیه باقی میشه انشاءالله. به واسطه اینکه این خون الان شما جالبه پرچمی که طراحی شده حتی یال اسارت خامنه ای نیست،
یال اسارت الحسین،
یال اسارت الحسین با اون مشت است و این درسته و این یعنی اینکه ما داریم همون اون پروژه رو میبریم جلو. و آقای فیروزی من حسم این دیگه حسیه، حسم داره میگه که این پرچم اگه واقعا بره بالا و پایین نیاد با فرج و دعای سلامتی امام زمان و این چیزاست، یه مقداری حالت استغاثه‌ای و کیک رفت تو صحرا ببینه و مثلا این مدلیه دیدید، میخوایم عبرز و عمزی تو با و غیره ها مثلا باید بریم آقا رو توی بیابونی انگاه پیدا بکنیم. ببینید ما اگه امت بشیم امام میاد، مثل میمونه که آقا صف نماز جماعت اگه تشکیل بشه و همه معلوم شه صف نماز جماعت، امام میاد. بله وقتی ما داریم نماز فرادا میخونیم برای چی باید امام بیاد؟ چرا باید یه امامی کلن بیاد جلو وایسه وقتی همه دارن نماز فرادا میخونن؟ ولی وقتی یه امت میشه، امت امام لازم داره. اگه این امت ایده پیدا کرد و شد یه عام مجموعی، خب نه عام استقراقی، یه اصطلاح آخوندی خیلی مهمه، عام استقراقی مثل این میمونه شما یه گونی برنج کنار همه ولی هیچ ارتباطی با هم دیگه نداره، فقط کنار همن، مثل اینکه شما نماز نماز جماعت بدونی که نماز جماعت بخونی نماز فرادای هماهنگ بخونی، خب همه با هم دیگه میکنه ولی این که امام لازم نداره که، اصلا امت نیست این، نماز نیست، این نماز جماعت نیست، اینجا امام لازم نداریم ما. مثل خیلی وقتا بعضی ها حج و دیدن امام که گفتن تمام الحج لقاء الامام، یه خود فانتزی راجعش فکر میکنن که مثلا ما بریم یه جایی تو این بیابونا این تو جبل الرحمه مثلا این ور اون ور امام پیدا بکنیم. بابا شما این حرکت اگه یه امت بود امام خودش وظیفه داره، اصلا وظیفه امامه، یه وظیفه امام این است که امت تشکیل شد امامت به عهده ایشونه،
باید استقراقی بشه،
عامش باید مجموعی بشه،
مجموعی بشه بخش.
یعنی یک یک پارچه، خب
یک کل واحد
مثل شما ان ا و سه ال رو میذاری کنار هم دیگه، یک گاز با یه فلز رو نمیذاری کنار هم دیگه که یه چیز جدیدی درست میشه به نام نمک تمام، یه چیز سومیه کلا، یه چیز جدیدیه،
هویتش
عوض میشه و این هویت قابل تفکیک هم نیست، کمان که تو زن و شوهر هم اینجوریه، اینا هر کدوم دو نفرن وقتی میان در کنار هم دیگه یک واحدی تشکیل میشه به نام خانواده.
احسن.
یه واحد جدیده، خب یک هویت جدیده. اگر ما امت بشیم و به صورت عام مجموعی این پرچم رو بیاریم، این پرچم ما رو جمع کنه، به خصوص به خاطر اینکه امام المسلمین هم چه و ما همواره این خاطره و این ایده ها رو داریم. من یه مثال بزنم، ببینید ائمه مثل امام جواد، امام هادی، اینا به دلیل خودشون هم امام حیین دیگه، ولی به دلیل اینکه مدت زمان امام باقر، امام صادق علیه السلام یه زمان بسیار بزرگی بوده و پر از آثاره، خود ائمه ارجاع میدن به این زمان، به این بیان، به بیانات در حقیقت صادقین علیهم السلام. الان هم همین جوریه، ما الان به حجت الان امام داریم، الان رهبر داریم، ولی الان خیلی وقتا کشف اینی که امنیه الان چیه؟ چشمنداز چیه؟ درسته پس از موسی وسیع اومده، ولی رفتن به یوشع ابن نون گفتن آقا برنامه چیه؟ گفت همون برنامه موساست دیگه. من که نمیدونم چه جدید خلق کنم که الان خود اینی که ما چقدر حس داریم نسبت به فضای گفتمانیه که حضرت آقا تولید کردن برای جامعه و امام خمینی 10 سال 37 سال این همه آثار، این همه موضوع در همه موضوعات، این رو اگه بذارن چشم انداز و حرکت بکنیم، پرچم سار هم بالا بیاریم، به نظر من یه اتفاق مهدوی بزرگ رو داریم رقم میزنیم
انشالله. بسیار عالی. ان شاء الله. عرض کنم که چون بحث در واقع شهادت و شهادت بالاخره امام شهید یا شهادت ولی خدا به معنی در واقع عامترش شد، این آیات من به بنی اسرائیل هم که میفهمد و یقتلون النبیین بغیر حق، خب البته اونها خودشون کش میکشتن، ولی در مورد امتی که مثلا عرض کنم که زمان امیرالمومنین علیه السلام که امام جامعه به شهادت رسید ولی امت
مبعوث
نشدن و مردم خونخواهی در واقع در وجود شکل نگرفت،
خب یه چون قدر رو نمیدونن.
بله احسن،
ببینید چرا امام خمینی میگفتن که امتی که ما داریم از امت پیغمبر بالاتره.
بله
خب یعنی یه ویژگی هم ویژگی امته، یعنی انصافا یه امتی که نزدیک 50 سال وایساده مقابل هر تهدیدی وایساده، زیگزاگ رفته ولی تهش رفته بالا، اومد کمیه در مقابل منافقین وایساده، در مقابل آمریکا وایساده، در مقابل تمام تهدیدات نظامی وایساده، شهادت دیده، همه چی دیده و وایساده. این امت کمیه، واقعا باید از این طرف قدر امت رو هم دونست. همین این خونخواهی میبینید درست پس از ماجرا امام حسین هم تا نیفتاد.
بله.
مگر در حد مختار و اینها
قصاص
بوده. بله. در حد یه مقداری قصاص و این چیزا اتفاق افتاد. ولی شما امام سجاد علیه السلام میگن که ما وقتی که بعد از شهادت پدرم در مدینه 20 نفر ما رو دوست نداشتن. 20 نفر ما رو دوست نداشتن، نه اینکه یعنی مظلوم بودن. خب و کسی فکر نمی کنم من باید الان ایده امام حسین مثلا بگیرم ببرم جلو. بعدها توسط تبیینی که اهل بیت انجام دادن گفتن این میرسه به عنوان پروژه آخر مهدوی یا لسارات الحسین، که رفته رفته کلا این پرچم اومد تو پرچمها، پرچمی به نام سار، یعنی شاخص شد، نماد شد. و بعد تونستن نمادش کنن این پرچم رو، و اینه همون موقع همون لحظه این اتفاق نیفت. یکی از ویژگی های مهم امت ما این است که سریع داره این تبدیل به گفتمان میشه و داره تبدیل به خونخواهی میشه، و انشالله خوبه که مادهین عزیز، زاکرین، هنرمندا، آوازخونان، سینمایی ها بلا اینا، ببینید حالا موضوعی به نام خونخواهی رو بیارن بالا. خب حالا اینو بکنن پروژه، این اون پروژه‌ایه که دیگه فعلا باید باش مشغول باشیم. و یعنی اگه اینو پروژه نکنیم آقای فیروز جان، یه چیزایی میشه پروژه های بله. ما که میشه علق شیطان و فی امنیته.
احسن،
شیطان پروژه درست میکنه برای ما.
بسیار عالی. یه بحثی رو فرموده بودید و فکر کنم به نظرم باز موند، یعنی به نظرم جا داره که هنوز راجبش صحبت بشه، بحث حضرت ابراهیمه، فکر کنم موند. بله. درسته؟
بله، اونو که باید الان عرض میکنه اگه بریم توش.
بله بله بله، چون اونجا
چقدر فرصت
فکر کنم یه 20 دقیقه شاید فرصت داشته باشه.
من یه به صورت شماتیک از بیرون یه چیزی بگم که بعدن بریم آیاتشو ببینیم و جایگاه خودمون به عنوان قوم برگزیده و جایگاه قوم برگزیده قبلی که جریان یهود و از برگزیدگی خارج شده. این جایگاه شماتیک رو اینو داری چی بکنن؟ ببینید ما امت خدا داره همینجوری بزرگ میشه، ملت دارن بزرگ میشن. خب شما فرض کنید مثل یه بچه ای، شما فرض کنید داره مثلا 12 سالش میشه، خب این براش با چی هدایتش میکنن؟ یه بچه 10 ساله نابالغ رو بالاخره هدایت میکنن یا نمیکنن؟ هدایت میکنن، مثلا میگن هیزی نکن، دزدی نکن، اونم چیه با یه سری مواعظ دیگه موعظش بله. میکنن. این جایگاه حضرت آدمه، آدم اینجاست. خب آدم ابوالبشر توصیهاش از مواعظه، هنوز بشریت کلن سطحش پایینه.
بله.
بشریت با مواعظ میاد بالا، رشد میکنه، رشد میکنه، رشد میکنه، میشود جایگاه بالغ، مثل که یه پسری شما فرض بکنیم 15 سالش میشه بالغ. اینجا چی میاد؟ شریعت میاد، رساله میاد، شریعت میاد، تکلیف میاد، این چیزا. اینجا میشه جایگاه حضرت نوح. نوح صاحب شریعته، خیلی هم مهمه که دارد که سلام علی نوح فی العالمین، این خیلی سلام ویژه هم هست. خب این بچه بالغ شده ولی باز هنوز تو خونه باباشو هنوز دستی میگیره و پول میگیره، کارت باباشو میگیره و نه این چیزا. میاد میشه 20 سالش 25 سالش فلان اینا، حالا دیگه تکلیف نیست، یه سری مسئولیت داره میپذیره. یعنی باید مسئولیت جدید بپذیره. اگر الان بخواد هنوز بره دستی از باباش بگیره و فلان اینا، یواش یواش دیگه میگن ما بزرگ شدی دیگه. خب این در این جایگاه است. این جایگاه جایگاه حضرت ابراهیم. جایگاه حضرت ابراهیم جایگاه اقامه دینه، نه جایگاه تولید دین. دین درست حضرت ابراهیم ادامه نوح ها، برای همین تو قرآن داره و این من شیعتهی لابراهیم.
بله.
ابراهیم شیعه نوحه ولی جایگاهش اقامه است. شما نگاه بکنید، ما در مورد امام حسین حرفی که داریم نمیگیم تو نماز خوندی، میگیم اشهد و انکه
اقمت
الصلاه، تو اقامه داری میکنی. اینجاست که یه پروژه برخورد میکنیم اونا اقامه. اقامه به تعبیری که علامه طباطبایی هم میگن مثال دقیقیه ایمونی، شما یه موقع این چادر مسافرتی ها میری از مغازه چادر مسافرتی فروشی میخوای بری بخری، چیه؟ یه دونه دایره است. حالا دوختن ها اینا، ولی دوختنش برای چی؟ برای اینی که این آخرش اقامه شود. یعنی سیخا و پایهاش و اینا دمارا میخواش رو بزنی، تازه ظرفیتش اونجا معلوم میشه. ظرفیتش اونجا معلوم میشه. و یعنی همینو به صورت دایره چه استفاده من این دایره بکنم؟ اصلا نه جنسش رو متوجه میشم، نه ظرفیتش رو میفهمم، نه میفهمم چند نفره است، نه میفهمم چقدر مقاومت داره، جلو بادبوران میگیره نمیگیره، جنسش خوبه یا جنسش بده. این مال چیه؟ مال فضای اقامه است. یعنی وقتی که آیاش میخوره زیرش، اقامه که میشه، اینجا تازه دین معلوم میشه چقدر ظرفیت داره. میگیم جایگاه اقامه. مثل این میمونه که شما ماشین تو نمایشگاه، طبیعتا ماشین تو نمایشگاه ماشینه، ولی شما بین یه ماشین خیلی ضعیف و یه ماشین خیلی قوی تو نمایشگاه معلومه؟ نه، تهش اینی که بشینی توش خود با سویچش بر بری دیگه، مثلا چیز نه بیفته تو جاده معلوم میشه این چه ماشینیه این چه ماشینیه. این میشه همون فضایی که شما داری از دین استفاده میکنی و اقامه میکنی. این نقطه رسیده به حضرت ابراهیم. برای همین است که تو قرآن حتی غیر تو همین آیه هم دیدید داشت ملت ابیکم ابراهیم.
بله بله، سوره حج.
سوره حج خیلی داریم این عبارت رو، ملت ابیکم ابراهیم. حت یعنی ملت، یعنی روش. شما میدونید حالا من بیانداز که روش پدرتون ابراهیم، پدرتون چی کار میکرد؟ دینو داشت اقامه میکرد. حالا من اینو نشون میدم انشالله، میخوام فعلا فضای شماتیکش رو روشن بکنم ببینم چی آخرش میخوایم ببینیم. حتی به پیغمبر در سوره نحل گفتن که انت تبع ملت ابراهیم حنیفا، تو هم پیغمبر باید روش بابات ابراهیم رو بری. یعنی پیغمبر ما هم باید روش باباشو بره ابراهیم، و باباش هم حضرت عبدالله نیست، چون بحث صلبی نیست که این ابیکم ابراهیم بحث مجاز هم نیست. بعدن معلوم میشه که چرا این بحث ابوت بنوت اصلا فضای جدیدی طرح میشه تو دین، که با ولایتی که ابوت داره بقیه بنوتن. اصلا مننا شدن اینجوریه، فمن تبعنی فانه مننی، میشه مننا. اخوت همینجا شکل میگیره، برادری اینجا شکل میگیره، انا و علیون ابوا هذه الامه. این امت که میشه امام میشه پدر، اینجا امت باشه امام میشه پدر. ولی اگه امت هم نباشه پدری شکل میگیره. بله یه خانواده هست، پدر معلوم جایگاهش کجاست، اینو خانواده ای به کار نیست. خب اینا برای چی من دنبال پدر باید بگردم تو اینجا؟ این میشه فضای حضرت ابراهیم، اقامه دین. اقامه، یادتون هست که یه جا بحث کردیم که احتیاج به حدید پیدا میکنن.
بله، انزلنا الحدید.
انزلنا الحدید یعنی به صورت واقعی کف صحنه، چون که شما میخوای بگی آقا من میخوام رو پایم بیستم، امامم دارم، طبیعتا با دشمن درگیر میشی. اگر اینو نگی که با دشمن درگیر نمیشی، که میشی بسیار از این کشور منطقه، برو تا دلت میخواد نماز بخون. نماز هزار رکعت، هزار رکعت بخون، مثلا هیچ مانعی نیست. خب
یعنی اقامه نماز زمانی اقامه در زیل
اقامه باید بشود. خب اقامه باید بشود دین، نماز. برای همین است که شما نگاه بکنید تو آیات قرآن نماز خوندن رو میگه بس منافقین میگه و اذا قامو، نمیگه اقامه، میگه و اذا قامو الصلاه قامو الا یاتون الصلاه الا هم کسالا. خب یعنی داره میره که نماز برگزار کنه. خب این که نماز خوندن نیست. اگر میبینید که میگن الذین امکناهم
الارض
اقام الصلات، یعنی یه فرهنگی رو داره اقامه میکند. خب نه این که صرفا داره مثلا مسجد را میندازه. تا دلتون بخواد این کشور منطقه مسجد داره. او هم با امریکا نمیگه، هیچ مبارزه هم نداره توش. برای همین است که شما پدیده ای درست میشه اونا جهاد و سیف. تو حضرت ابراهیم اولین پیغمبری که جهاد به سیف میکنه، یعنی به شمشیر جهاد میکنه، حضرت ابراهیم. خب این میشه این قول. حالا اسماعیل، بنی اسحاق و بنی در حقیقت اسماعیل، هر دو قبله متعلق به امامن. برای همین است تو حج شما آیات حج رو ببینید، میگه به ابراهیم میگه و اذن فی الناس بالحج یأتوا رجالا،
پیش تو بیان،
پیش تو بیان، یعنی تو داد بزن که بیان پیش تو، نه بیان پیش این گل. خب میگه اون یه سنگه، بیان پیش تو. صابخونه اینجاست، این خانه صابخانه داره. آقا شما، من مثلا میخوام برم خونه داداشم، زنگ میزنم به خونه داداشم میگم میخوام بیام خونتون، میگه من نیستم، میگه علا عیاله من میام خونتون. یا خولی نمیخوای منو ببینی؟ ما هدف نیست که بریم پیش گل، هدف این است که بریم پیش ابراهیم. خب خیلی حرف مهمی ها. ذیل این آیه که فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، یعنی یه کاری بکن هوای صابخونه پیدا بکنن. ائمه گفتن این صابخونهش ماییم، تأکید کردن که ولم یعن البیت، یعنی منظورشون خونه نیستا، تحویل هم یعنی ما، چون که اینا صابخونن. شما باید بریم پیش صابخونه مثل امام که ثمل یقضو تفتهم، آلودگی های خودتو بزدایی. بله سیبیلت هم سرشو بزنی تمامی که وجود داره تو بحثاش، ولی پیش امام که دوم سیبیل نمیزنه که. اصل آلودگی که ما باید با امام پاک بکنیم چیه؟ کدوم شرکه که ما باید پاک بکنیم؟ اون شرکه که شما اقامه نمی کنی، سازگاری با آمریکا، با شیطان سازگاری، طهارت اینی که قرآن میگه و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی، خونه من عهد گرفتم که اینا خونه منو طاهر نگه دارن.
وقت اون
نه اینکه شیلنگ بگیرن تو خونه خدا، این یه عهد لازم نداره که، یعنی باید فضای اقامه رو زنده نگه دارن.
اون کعبه ای که امام درش باشه میشه جعل الله الکعبه البیت الحرام قیام لل، چون
اقامه داره. جعل الله الکعبه البیت الحرام قیام للناس،
اون میتونه مردم رو
بلند. قیام مؤمنین هم نیست فقط
ناسه،
یعنی شما برای همین است که شما میبینید ظهور عمومی حضرت در کعبه انجام میشه. پشت میدن به کعبه، یا اهل العالم انا بقیت الله، چون صابخونه است، صابخونه میره اعلام وجود تو خونه خودش میکنه، اعلام وجودش تو خونه خودشه. حضرت ابراهیم مسئول این دوتا خانه است. خب این خانه هانم من نمیگم فعلگیشو نکرده، کرده. اینی که میگن از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، نه اینکه عملگی این خانه رو نکرده، ولی اصل قضیه اینی که رو فونداسیون آوردتش بالا. الان فونداسیون فونداسیونشو نوح گذاشته،
بله،
فونداسیونشو بقیه گذاشتن، اون قسمت ندیدش بوده، ولی حالا داره ابراهیم کاری میکنه، داره خانه دیده میشه، خب داره میاره بالا خانه رو، داره رفعت میده. ببینید این کار عملگی اساسا تو قرآن اسمش رفعت نیست،
احسن،
خب این ادبیات اسمش رفعت نیست، خب این ادبیات رفعت دادن یعنی داره تازه معلوم شه دین بود، اقامه داشت همه اینا. حالا این تیکرم شماتیک بگم انشالله جلسه
انشالله.
باید تکمیل کنم. ببینید حالا شد دوتا خانه متعلق به ابراهیم، دوتا فرزند ابراهیم، خب این طرف تو بنی اسرائیل که اسرائیل اسم حضرت یعقوبه، تو این طرف یه سیمولاتور درست کنی، یه شبیه ساز، هر چی سنت و قاعده است این طرف پیاده میکنه. دیدید ما چقدر بحث بنی اسرائیل داریم و سنن بنی اسرائیل، موسی و بنی اسرائیل، اینا میشن قوم برگزیده‌ای که قرار است پروژه های آخر الزمان، پروژه شون آخر الزمانیه، ولی سیمولاتورن، شبیه سازن. یهو برای همینه که حالا میخوام تو جنگل، برای چی یهودی اومدن مدینه؟
بله،
اساسا تصورشون بود که پیغمبر، پیغمبر آخر الزمان که قرار اون حرکت آخر الزمانی رو کنه، بنی اسرائیله، چون اینا هم برگزیده بودن، باسواد هم بودن، چه بودن اینا بلند شدن اومدن مدینه. یهو میبینید که این طرف که اصلا سابقه پیغمبر نداشته، میدونید که ما تو بنی اسماعیل یا پیغمبر نداریم یا بسیار کم پیغمبر داریم سابقه، اینجا صد تا صد تا پیغمبر داره، اینجا پیغمبر نداره، یهوی پیغمبر از این طرف میاد. خب این میشه قوم برگزیده اصلی،
دوران فترت هم داشتیم،
فترت که اصلا پیغمبر
نبود،
نبوده و فلانا. یهوی میبینید که یک ختم المرسلینی به خاتم النبیینی میان که این میشه قومش، قرار کارهای آخری قوم برگزیده رو انجام بده. این داستان شیطان که شیطان یه برگزیده ای بود دیگه، آدم که اومد یهوی شد مهمترین دشمن آدم.
احسن،
خب برای همین است که دیدید تو قرآن، شاید دقت کرده باشید اینو، وقتی که داستان حضرت آدم رو تمام میکنی یهو میگه یا بنی اسرائیل،
سوره بقره،
سوره بقره. بله بله. یعنی آیات 30 تا 39 رو که میگه داستان آدم رو داره میگه، میگه شیطان فلان وسوسه همه این چیزا، یهو تمام میشه میگه یا بنی اسرائیل از کرو نعمتی التی انعمت علیه. این قوم برگزیده قبلی میشه شیطان این قوم برگزیده جدید.
احسن، خیلی جالب.
خب و میشود مهمترین دشمن این. خب و البته تو اینها کسانی بودند و جریاناتی بود مثل جریان مسیحیت که تو همین آیه سوره مبارک مائده، نمیدونم چند فرصت
ما دو سه دقیقه فرصت داریم،
فکر می‌کنم این آیه حیف نشه.
بله بگیم اشکال نداره.
نه نگیم.
آ نگیم.
یه خورده فرصت بیشتر بذاریم، یه مقداری به نظر آیه مهمیه که
بله.
آیه سوره مائده که جدن نشد الناس
عداوتا للذین آمنوا
یهود و الذین اشرکوا. و به اضافه اعدامش که می‌خوام بگم یه ظرفیت گفتمانی جدیدی برای ما اتفاق درست می‌کنه. این شماتیک رو دیدی؟
بله.
این حالت، این حالت تکلیف ما رو با جریان یهود مشخص میکنه و اینه که چرا مهمترین توطئه های تو جریان پیغمبر هم بعد از بدر، هم بعد از احد و هم در جریان احزاب و بعد در جریان خیبر و همینطور ادامه پیدا میکنه و اصلا چرا جریان نفاق میچسته به جریان یهود. خب یعنی میبینید و بعد جریان یهود میره تو پشت صحنه دیگه، دیگه نمیتونه علنی عمل میکنه ولی کاملا عمل میکنه. حالا من مدل جدید عملش رو بهتون میگم چجوری داره عمل میکنه.
بسیار عالی، تشکر، خیلی عالی بود. هم بحث خونخواهی خیلی بحث بسیار خوبی بود، هم مقدمه که از مسئله یهود و در واقع حضرت ابراهیم رو فرمودین، خیلی مقدمه خوبی بود. انشاءالله جلسه بعد ادامه بدیم و بعد انشاءالله جنگ های پیغمبر رو هم ادامه بدیم.
این معارف مهمه برای اینکه ما فضای جنگ ها رو درک
کنیم. احسن.
خب و اینا داریم یه سری آیات انگار پراکنده میخونیم.
بله بسیار عالی. امیدوارم شما بینندگان عزیز هم بهره برده باشید از برنامه امشب. تا فردا شب شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.